جایزه‌های بهتری هم بتونیم بگیم، دوره هم باشیم، چالش بامزه‌ایه، به خصوص امروز که اطلاعات عمومی‌نم خیلی خوب رفت بالا. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، زنده باشید و پایدار تا فردا. خدا یار و نگهدار.
شنوندگان عزیز، متشکریم از همراهیتون. به ساعت 13:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
آلودگی هوا یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در عصر حاضر است که به طور مستقیم بر سلامت انسان و محیط زیست تأثیر می‌گذارد. این معضل در کلان شهرها و مناطق صنعتی به دلیل افزایش جمعیت، صنعتی شدن و استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی شدت بیشتری یافته است. افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، مترو و قطار شهری می تواند به کاهش تردد خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا کمک کند. جایگزینی خودروهای بنزینی و دیزلی با خودروهای برقی می تواند به کاهش انتشار آلاینده ها کمک نماید. استفاده از سوخت‌های با کیفیت‌تر و استانداردتر می‌تواند به کاهش آلاینده‌های خروجی از خودروها و صنایع کمک نماید. نظارت بر فعالیت صنایع و الزام آنها به رعایت استانداردهای زیست محیطی می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند. جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و آبی می‌تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. این روزها آلودگی هوا مشکلات زیادی رو برای مردم عزیزمون ایجاد کرده، به ویژه افراد حساس و سنین بالا و بیماران قلبی، عروقی، ریوی. واقعا مشکلات زیادی دارن با این آلودگی هوا و متاسفانه دامنه این آلودگی ها داره گسترش پیدا میکنه از کلان شهر تهران به کلان شهرهای دیگه و سایر شهرستان ها هم متاسفانه درگیر این بحث آلودگی هوا هستن. ما بر حسب وظیفمون در رادیو گفتگو اینجور مواقع حتما در خدمت کارشناسان هستیم، با مدیران صحبت میکنیم، نظرات کارشناسان رو میشنویم، راهکارهای کارشناسان رو میشنویم و ارزیابی میکنیم که مدیران عزیز ما چقدر کار کردن، چه اقدام انجام دادن، چه اقداماتی باید انجام بدهن و چه مشکلات و موانعی برای رسیدن به اون ایدئالی که مد نظر هست وجود داره. امروز توفیق داریم در خدمت دو تن از اساتید هستیم، جناب دکتر امین فضل کاظمی مدیر اداره پایش هواشناسی و جناب دکتر امیر فاتح وحدتی پژوهشگر ارشد حوزه محیط زیست. مهمانان تلفنی هم داریم که در طول برنامه به ما ملحق خواهند شد. جناب دکتر وحدتی میفرمایند که سه گزاره مدیریتی فنی و اجرایی در آلودگی هوای کلان شهرها دخالت داره که متاسفانه هر کدوم جزیره‌ای میاندیشن و خروجی آنها معطوف به هدف نیست. ما در خدمت جناب دکتر وحدتی هستیم و همچنین جناب دکتر امین فضل کاظمی. من با جناب دکتر کاظمی شروع میکنم، میخوام ببینیم که عوامل اصلی آلودگی هوا چی هست و هر کدوم چقدر سهم دارن در آلودگی هوای کلان شهرها. در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم، مهمان محترم و شنوندگان. خب در بحث آلودگی هوای شهرها ما با یک به خصوص کلان شهرها ما با یک مثلث مواجهیم، یک وضعیتی که سه ضلع در اون اثر میذارن. به خاطر این پدیده خب طبیعی بیشتر در فصل زمستان رخ میده و آلاینده های ما بیشتر از عرضم خدمتون که سوخت فسیلی به خصوص گازی که آنها در شهرهای ما داره سوخته میشه، از خانه ها تولید میشه، بخش دیگرش از خودروها و بخش دیگرش از صنعت و نیروگاه ها. خب ما در فصل زمستان به دلیل اینکه هوای سرد ریزش میکنه و امکان صعود هوا رو نداریم و اینکه آفتاب هم مایل میتابه زمین رو کمتر گرم میکنه، حرکات صعودی کمتر رخ میده، این آلایندگی که حالا تشدید شده، یعنی مثلا اگر در تابستان دیگه ما پکیجای ما کمتر روشن میکردن و مثلا نصف الان تولید چیز داشتن، الان دو برابر مثلا حالا یا مثلا یک و نیم برابر اون موقع تولید میکنیم و از اون مهمتر اینه که اون موقع این میتونست این آلایندگی تا مثلا 3 کیلومتر بالا بره، الان بعضا تا 200 متر هم اگر پدیده وارونگی دما باشه و این پدیده که در شبها هم تکرار میشه این نشست میکنه. خب الان یه بعضی از ما برای متاسفانه در ما ساکنان شهرها که شاید شبها به ورزش میکنیم اون موقع آلایندگی بیشتر نشست کرده و آلوده تره با اینکه ما نمیبینیم
در شب.
بله و این وضعیت با عدم عبور سامانهای جوی که این رو جا به جا میکنن به صورت روز به روز تشدید میشه. عرض شد این یک پدیده وارونگی دما در هر شب داریم که با ما انتظار داریم صبح با تابش آفتاب و صعود اون، حالا مثلا تا 50 متر هم شده، از دقیق از اون جایی که ما تنفس میکنیم این آلایندگی ها رو ببره بالا. ولی وقتی که این ما ارزم خدمتتون که تابش به این شکل کفایت نمیکنه، علاوه بر اون مکانیسم جابجایی افقی یا فرارفتش در اثر عبور سامانه‌های جوی هم نیست، ما شاید نشست این ماندگاری این هوا و تشدیدش رو داریم.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون بزنیم. استفاده کردیم جناب دکتر امین فضل کاظمی، مدیر اداره پایش هواشناسی. در خدمت آقای دکتر وحدتی هستیم. اون جمله کلیدی جناب عالی رو من در ابتدای صحبت عرض کردم، در خدمتتون هستیم. میخوام یه مقداری سهم اینها رو هم مشخص بکنیم، مثلا در خودرو موتور چقدر، ماشین چقدر، در صنعت چقدر، این نسبت اینها به چه شکلی هست، صنایع چقدر مؤثرن، گرمایش در خانه ها چقدر مؤثر، سهم اینها رو یه مقداری اگه بتونیم در موردش صحبت بکنیم خوبه.
به نام خدا. ضمن تشکر از شما مجری محترم، دوست عزیزم که امروز در خدمتشون هستیم، و شنوندگان عزیز برنامه که من توفیق داشتم که بارها در خدمتشون باشم. من یه خلاصه بکنم فرمایشات آقای دکتر رو، که ما با سه مقوله روبرو هستیم، شهر به شهر و موقعیت به موقعیت هم فرق میکنه. یعنی اولین چیزی که برای موضوع آلودگی هوا باید فکر بکنیم این که لوکیشن یا جا و اون محل قرار گرفتن اون شهر چه وضعیتی داره، که حالا از عوارض طبیعی و وضعیت اقلیمی و میزان بارش و میزان باد و تهویه‌اش هم بالاخره همه اینا برمیگرده به اون موقعیتش. دوم، منشأ تولید آلودگیه که حالا ایشون اشاره کردن، بحث خونگی و متحرک و صنایع. و سوم، میزان انتشار و انباشت، که این ستا رو، هر ستا رو باید باش به قول معروف به نحوی اندازه‌گیری داشته باشیم و تاثیرات این مقوله ها رو هم دیگه، تا بتونیم یک تحلیل فعلا روی وضعیت آلودگی اون مکان داشته باشیم.
بله.
حالا اگر راجع به تهران صحبت میکنیم، خب یه موقعیت جغرافیایی خاص خودش رو داره. اگر راجع به اهواز صحبت میکنیم، موقعیت خاص خودش رو داره. اگر راجع به منشأ آلودگی صحبت میکنیم، موقعیت عراق و موقعیت تهران متفاوته. اونجا سهم صنایع
بیشتره
و موقعیت در واقع صنعتی شهر بیشتر از خودروی هست. اگر راجع به اصفهان صحبت میکنیم، خب بحث جانمایی واحدهای بزرگ صنعتی و پالایشگاه و نیروگاه و کوره‌های آجرپزی در حاشیه شهر مسیر حرکت جریان هوا هست، اینا تاثیر میذاره.
مشخصاً آقای دکتر اگر ما پایتخت صحبت بکنیم،
اگر راجع به تهران صحبت میکنیم، تهران یک وضعیت توپوگرافی یعنی شکل زمین خاص خودشو داره.
بله.
از یک طرف سه طرفش محاصره کوه،
بله،
یعنی از شمال غرب یه بخشی، از جنوبش در واقع یک کوهستانی هست که در واقع تهویه هوا رو دچار مشکل میکنه. از یه طرف دیگه چون چهار فصله و به قول آقای دکتر،
یعنی ما تهران رو خوب انتخاب نکردیم
اصلا برای یه پایتختی با این ظرفیت و این توسعه جایگاه مناسبی نبوده. خب. شاید با ظرفیت 2 یا 3 میلیون جمعیت نهایتا میتونست تهران شهر خوبی باشه، شهر تمیزی باشه، نه با این ایریای به این بزرگی، یعنی وسعت به این بزرگی شهر که الان به شهرهای اطرافش چسبیده.
بله.
و نه با این جمعیت متراکم خیلی در واقع پیچیده که برای تحرکشون هم دچار مشکل هستن.
بله.
اگر راجع به تهران صحبت میکنیم، اول موقعیتش رو پس باید درک بکنیم که تهویه مناسبی در فصول سرد سال نداره.
بله.
دلایلی که آقای دکتر گفتن، هم بادهای جانبی نداریم، هم سکون هوا داریم، هم وارونگی دما. اینا هر کدومشون بحث متفاوتی
داره. این علت رو آقای دکتر میتونیم بگیم که اجتناب ناپذیره فعلا تا حالا انتقال پایتخت.
یه مقدار این دست ما نیست. موضوع تهویه یه مقدار دست ما نیست.
بله.
اما موضوع منشأ و میزان
اصلا میتونیم انجام
بدیم. منشأ و میزان که تو بحث دیگه بود، جوش صحبت بکنیم. ما هر چی میتونیم باید صنعت رو از تهران دور کنیم.
بله.
یه محدوده 120 کیلومتری وجود داشت که برای توسعه صنعتی تهران در دهه 50 در واقع روش بحث شده بود که با ظرفیتایی که تهران داره بیشتر از این نباید توسعه پیدا کنه. محدوده 120 کیلومتری براش گذاشته بودن که صنعت وارد تهران
نشه.
برای پایتخت نشه. خب که متأسفانه اینجا نشد.
متأسفانه
این بعد از انقلاب کلا دچار مخاطره شد و بعد هم الان عملا اجرا نمیشه.
ما بیخ گوش پایتخت الان صنایع داره.
خب همون موقع قبل از انقلاب هم یه تخطیایی توش شد، یعنی بله. همون موقع بالاخره فشار سرمایه‌گذاری که اون قصه بود، به خصوص برای جانمایی پالایشگاه تهران، برای جانمایی بعضی صنایع مادر مثل صنایع خودروسازی و صنایع پوشاننده این موضوع مثل صنایع ریختگری و چیزایی که اطراف تهران بودن، اینا خوب جانمایی نشدن، همون محدوده 120 کیلومتر رعایت نکردن.
الان رعایت میشه دکتر؟
به هیچ وجه
الان هم رعایت نمیشه،
اصلا دیگه رعایت نمیشه. یعنی الان زمانی فشار بود،
مجوز میده برای صنایع
ببین مستقیم تهران. نمیده، ولی میبره تو کارگروه ها، تو گفتگوها، تو بقول معروف مسائل دیگه که در واقع بتونه به نوعی اینها رو پوشش بده. البته من 100% نمیگم، ولی قطعا میدونم که خیلی جا رعایت نشده. موضوع بعدی موضوع میزان انتشاره.
خب انشالله اگر این مسئولین محترم هم بیان پشت خط که ما اینا رو صحبت بکنیم خوبه. از استانداری تهران، از وزارت صنایع و معادن اگر بیان بالاخره اینا رو پاسخ بدن، ببینیم که این مصوبه چرا عمل نشده و حالا که حالا به این وضعیت رسیدیم حداقل از الان یه سختگیریایی بشه که ما دیگه مجوز جدید توی نمیدونم قرچپ و قرامین و الان به این راحتی مجوز نمیدن و اینها داده نشه.
الان به این راحتی مجوز نمیدن.
بله،
اما یه زمانهایی با فشار سیاسی، فشار اقتصادی مجوزها رو دادن. مجوز. مثلا مستثنیات قائل شدن، گفتن یه سری صنایع هستن که آلودگی همتری دارن. بله. اینا هم چون موضوعش موضوع غذا و تولید غذا هست، فاصله میتونه باعث تخریب غذا بشه، باعث فساد بشه، اینا رو بیاریم نزدیک کنیم، اینا رو از اون مجوزه اون ممنوعیت خارج کردن. ولی تمام اکثرا شرکای صنعتی می‌بینیم شرکای غذایی هستن. بله. مثلا حاشیه همین جاده قدیم کرج، جاده مخصوص کرج یا همین شرکای صنعتی اطراف تهران هم اکثرا مواد غذایی تولید میکنن. شرکت های ویتانا از سابق اینجا وجود داشت، شرکت های مینو از این سابق وجود داشت.
تبلیغ نکنیم دیگه.
نه، اینها میخوام بگم اینا تبلیغای خوبی براشون نیست. و اصلا اینها شرکت هایی بودن که توی تهران مستقر شدن و با توجه به فشارهایی که اون موقع آوردن جای خودشون رو تثبیت کردن. حواشی اینها شرکت های دیگه هم شکل گرفتن. یعنی به واسطه که اینها اومدن مستقر شدن، ما هم حالا بریم مستقر بشیم. و این بار صنعتی تهران رو اضافه کرد.
خب از طرف دیگه جمعیت مصوبه و مجوزها، این یکی که حالا باید ان شاء الله اگر مسئولین بیان پشت خط ببینیم که آخرین وضعیت چی است. دیگه نکات دیگه
موضوع جمعیت، موضوع استقرار جمعیت، چیدمان جمعیت، چیدمان شهریه، موضوع بحث معبره، موضوع حمل و نقل، بحث‌های مهمی که به شهر وابسته است، یعنی موضوعیت خود شهره. خب شما وقتی یه شهری دارید که ملغمه از صنعت و در واقع اداری و تجاری و خدماتی و بعد سیاسی و کشوری هم هست، ارتش هم توش هست، سپاه هم توش هست، جایگاه خودشونو میخوان.
من حالا اینجا یه سوال داشتم،
اینا همه باعث میشه کنار هم
پادگان ها از پایتخت
عرض میکنه
و کلان شهر ها، این به کجا بشه سرنوشت
حالا عرض میکنه اینا کنار هم دیگه یه چیزی تشکیل داده که شما وقتی میخواهید دست به ترکیبش بذارید دچار مشکل میشید. مثلا یه زمانی آقای شهردار تهران، آقای کرباسی، گفت من برای اینکه معبر اضافه کنم باید یه بخشی از شهر تخریب کنم. اون در واقع معبر نواب رو که ایجاد کردن، بخشی از منطقه رو تخریب کردن و اون کوریدور ایجاد شد. خب ببین اینها اجتناب ناپذیره. شما وقتی با یک کلان شهر بزرگی مثل تهران با 10-12 میلیون جمعیت یا 13 میلیون جمعیت مستقل خودش، حالا غیر از اونایی که بهش اضافه میشن ازش میرن بیرون، روبرو میشی، برای این باید خیلی امکانات فراهم بکنی. یکی از امکانات انرژیه که باید بیاد. خب این انرژی کجا باید بیاد، کجا باید مصرف بشه، چجوری باید مصرف بشه؟ خب یه اشتباه بزرگی که حالا کشور تو سیاست گذاری کلان خودش کرده، به جایی که برق رو بیاره به عنوان انرژی، گاز رو آورده.
بله.
یعنی چون هم دسترسی ارزونتری بودش بهش وجود داد، هم منابع عظیمی برای این کار داشتیم، هم تکنولوژی واسطه‌ای کمتری می‌خواست، گفتن گاز رو بریم.
آره.
بنابراین این اشتباه باعث افزایش آلودگی کلان شهرها شده.
تشکر میکنم از جناب دکتر امیر فاتح وحدتی، پژوهشگر ارشد حوزه محیط زیست. شنوندگان عزیز، ما در خدمتتون هستیم با موضوع عوامل مؤثر بر آلودگی هوا به ویژه در پایتخت و کلان شهرها و راهکارهای مربوط به اون. در خدمتتون هستیم. 30135 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265 2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب برمیگردیم در خدمت جناب دکتر امین فضل کاظمی هستیم. اون بحث مقدماتیتون یه مقداری فکر میکنم که ناقص مون، در خدمتون هستیم اونو اگر میخواین ادامه بدین. ولی سوال اصلی من حالا بیشتر اینه و دوستم روی این راهکارها بیشتر صحبت بکنیم. آیا در دنیا فناوری جدیدی، روش‌های جدیدی کاری اومده که مثلا با یه شهری مثل شهر تهران با یه فناوری بشه این آلودگی رو برطرف کرد؟ من توی مقاله‌ای داشتم یه وقتی میخوندم که از طریق بیوتکنولوژی نمیدونم مولکول‌هایی رو در هوا آزاد میکنن، اینها تجزیه میکنه مولکول‌های آلوده رو. یک اتفاقات اینجوری در دنیا ظاهراً هست. حالا مطالعاتی اگر انجام شده، کاری اگر انجام شده و میشه اقدامات این شکلی انجام داد، بالاخره توی بستری ما قرار گرفتیم، الان توی شرایط خاصی از انتقال پایتخت خودش کلی هزینه داره، کلی داستان داره و مشکلاتی روی ممکنه ایجاد بکنه. کوههای اطراف تهران که نمیشه جابجاش بکنیم، جمعیت هم که نمیتونیم به اون صورت تغییر بدیم. آیا روش‌های نوین و جدیدی اومده برای بهبود این وضعیت و کاهش آلودگی یا خیر؟
عرضم خدمتتون، خب بحثی که من یه چیز مطرح بکنم، بحث مثلا کلان شهر تهران که حالا اگه در نظر بگیریم بعضن شهری مثلا عراق باشه که از این بتونه آلوده تر بشه به دلیل استقرار منطقه صنعتی، ما شهرهای خیلی آلوده تر از این هم داریم توی هندوستان، توی عرضم خدمتون غرب چین. ولی بحث سر اینجاست که اون چیزی که جهان برای حلش، حتی نه الزاماً برای حل این مشکل، به صورت خیلی وسیع‌تر دنبال به قول خودروهای برقی و همون بحث بودن که آقای دکتر فرمودن. خب ما این واقعیت اقلیمی منطقه خودمون هم شناختیم، یعنی اینکه این هر سال ما باید اینکه یکی دو هفته ما سامانه جوی عبور نکنه، چه تو پاییز چه تو زمستان، یه چیز طبیعی هستش و ما یه چالش اینجا مواجهیم، اینکه بخوایم همه اون چیزی که الان به عنوان زندگی خودمون داریم، از رفتن سر کار گرفته، همه اینها با مختل میشه. یعنی این وضعیه که ما تو زمستان حسش میکنیم و مهم اینه که تو تابستان آیا برای این به قولی آینده کوتاه محتومی که سال آینده برامون اتفاق میفته چقدر تلاش کردیم، چه قدم هایی برداشتیم،
چه کاری میشه انجام داد مثلا در تابستان؟
ببینید ما نه منظورم این نیست که در تابستان چه کار کردیم، یعنی ما فرصت داشتیم خب که اون بحث خودروی برقی رو پیش ببریم، بحث انرژی های پاک رو پیش ببریم، بحث تجهیز خونه ها به انرژی های خورشیدی رو داریم. این ما الان این گاز رو که بردیم، ما پکیج های خورشیدی رو برامون صرفه نداره، گاز ارزان رو به عنوان یک مشوق به مردم دادیم و حقشون هم هست، ولی در ازاش ما انرژی خورشیدی که در کشورهای همسایه خودمون تمام صفحا استفاده میکنن و میتونه بخش زیادی از این رو جبران کنه، این رو نداریم ما. یعنی این هزینه ای که اینجا هست تا وقتی که این مشوق قیمتی باشه، نه ما نه ابزار کنترل میزان مصرف گاز خونه ها رو داریم، نه اصلا میتونیم اینو ببندیم، شاید برق خونه ها رو بتونیم دو ساعت قطع کنیم، ولی گاز رو اصلا فقط خدا خدا میکنیم که گاز قطع نشه. یعنی ای جهت یعنی این چالش حکمرانیه. این کار اشتباهی که بوده، این از یک جهت میتونه اون فرصت باشه، ما گاز رو به همه جا رسوندیم، میتونه توسعه صنایع خرد با استفاده از اونها انجام بگیره. ولی شما حساب کنید که الان شما بیایید برق خونه ها رو قطع میکنید، یک سال دو سال سه سال همه میگن که آقا ما این به عنوان یک واقعیت که ما دو ساعت قطع میشه، برقمون قطع میشه، میره همه خونه ها جنراتور گازی میارن و گاز رو ما نمیتونیم قطع کنیم و عملا ما قطع کردن برق، عملا اون نیاز واقعیه و راه حلش هم راه حلای درست فقط تو میان مدت جواب میده. تو کوتاه مدت ما مشکل، یعنی مشکل هستمون اینه که ما به مشکلاتمون کوتاه مدت نگاه میکنیم. اگر بخوایم به صورت بلند مدت نگاه کنیم، باید این پدیده همه به هم مربوطن. ما ببینید مثلا حالا از بحث کلان شهرها خارجی، ما نیروگاه‌هایی داریم، نیروگاه سیکل ترکیبی برای اینکه راندمان تولید برق رو بالا ببره آب رو استفاده میکنه و ما این نیروهای سیکل ترکیبی تو مراکز کشور باز به اون به مشکل دیگه ایه. ما یعنی آبی نداریم که این رو راندمانش رو بالا ببریم، اما اون طرف باعث میشه که ما اون ناترازی رو داشته باشیم دیگه، عدم این که بتونیم تولید رو جواب بدیم، اون نیاز روزافزون رو جواب بدیم، و الان هم با قولی مشکل برق داریم تو زمستان، مشکل گاز. ما راهی نداریم جز این که راه تکنولوژی های جدید، فناوری های خورشیدی و اینها رو پی بگیریم و اینها هم با سطح درآمدی و سرمایه گذاری حتی دولتی هم ما نمیتونیم تو کوتاه مدت بهش امید داشته باشیم. ما بهترین گزینه برای سرمایه گذاری خارجی در همین بحث هستش. چرا؟ چون برای ما علاوه بر این که تد میکنه این خودش یه مشوق هستش که این سرمایه گذاری ها رو به صورت مضاعف قابل فیزیبل میکنه.
خیلی ممنون، استفاده کردیم.
سرمایه خارجی داریم توی
انشاءالله. متشکر جناب دکتر وحدتی. جناب علی، به عنوان حالا کسی که در حوزه محیط زیست کار میکنید، پژوهشگری میکنید، کار میکنید اونجا تو مجموعه، حالا اگر مدیران هم میومدن باز خوب بود، ولی به عنوان حالا یه محیط زیستی میخوام بفرمایید که چه اقداماتی رو سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار داشته در سالهای گذشته، الان چه کار داره میکنه و چشم اندازش چیه؟ میخواد بالاخره سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یه متولی اصلی تو این حوزه روی کردش چی هست؟ در سالهای آینده قرار چه اتفاقی بیفته؟ میخوام ما خاموشی ها رو افزایش بدیم، میخوایم نمیدونم پایتخت رو تغییر بدیم، میخوایم عرض کنم حمل و نقل عمومی رو میخوایم، این اتفاقاتی که قرار بیفته چی هست در آینده؟
جواب شما از سال 1352 شروع شد
این سوال، از اون سال ها. خب
یه ماندگاری هوا طبق طبیعت تهران اتفاق افتاد، هنوز جمعیت هم هنوز به 1 میلیون خورده ای بود فکر میاد
1352،
و یک واکنش سیاسی برایش بود که آقا باید برای این آلودگی فکری بکنیم، باید تمرکزی که پیشبینی کردیم برای تهران و پایتخت تهران باید یه فکری بکنیم. اول نشست یه سمپوزیومی شد برای این موضوع در تهران که برگزار کردن که متولیش هم وزارت نفت بود.
تازه اون زمان برج‌های منطقه 22 که جلوی بادو میگیره نبوده.
تا دهه 70 که واقعا آلودگی تهران یه خورده مشکل ساز شد،
بله،
بعد از اتمام جنگ و توسعه شهر تهران و تمرکز شدیدی که تو تهران اتفاق افتاد، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تدوین شد برای موضوعیت آلودگی هوا، موضوعیت استقرار صنعت، استقرار چیدمان شهری و غیره.
این قانون رو سازمان حفاظت محیط زیست نوشت،
بله،
بله،
و دولت و مجلس رو تصویب شد.
بله.
سال 1300
محورهای اصلیشو میتونیم بگیم تو این قانون چی بود؟
عزم میکنم.
بله.
عزم کردم چیدمان شهری، موضوعیت مصرف و موضوعیت در واقع راهکارهای کاهش آلودگی.
بله.
سال 1376 اولین کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل شد بعد از تصویب قانون.
سال 76
و تا الان هم ادامه داره.
بله.
خب اینجا مجموعه راهکارهایی که بتونه از نظر فنی، اجرایی و مدیریتی پاسخ آلودگی هوای تهران رو بده پیش بینی شد. حالا ببینیم این گزاره‌ای که من اول جمله خدمت شما، اول برنامه خدمت شما دادم، کجای کار هستیم.
آره.
یه بخش کارها فنیه، یعنی شما مثلا میگم اصلاح سوخت، اصلاح کارکرد موتورهای در اون سوز داخلی که حالا هم شامل موتورسیکلت میشه، هم شامل خودروی سواری میشه، هم شامل خودروهای سنگی.
این قسمت فنیش.
و حتی مثلا فرض کن ریل گذاری، پوشش حمل و نقل ریلی، اینا راهکارهای فنی موضوعه. ایجاد مثلا فرض کن چراغ‌های راهنمایی هوشمند، اینا همه موضوعات فنیه. این موضوعات اجراییه، مثلا ایجاد معبر کردن.
من همینجوری سوال می‌کنم
نقل عمومی.
دکتر همینجوری سوال می‌کنم چه جواب بدی آقای دکتر اگه پاسخ بده. یه مقطعی این چراغ‌های هوشمند زیاد شد تو شهر تهران، باز دوباره برداشته شد،
تراکم بالا رفته. حالا عرض می‌کنم موتورسیکلت ها مخصوصا این موضوع تلاطم امواج ایجاد کردن تو این تصمیم گیری چراغ های برق در واقع هوشمند، یه خورده الان دچار مشکله،
شانس
رعایت نمیکنه،
جمع آوری شد
نه هستن ولی کم و بیش دارن کار میکنن.
آره
الان تایمینگ بیشتر هست، یعنی فقط تایم زمانیه. موضوعات اجرا اینا بود، یعنی موضوع ساخت و ساز، موضوع معبر، ایجاد پارکینگ، عرض بزرگ شما که خطوط مثلا فرض کن ارتباطی و غیره.
ایجاد پارکینگ منظور چی هست؟ چه تأثیری داره؟
پارکینگ های عمومی برای در واقع ایجاد کردن معبر بزرگتر، بخاطر که پارک حاشیه‌ای داریم، اگه یه پارکینگ متمرکز باشه این پارک حاشیه کم